السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
امروز پنجشنبه دوم خرداد 1398 در نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، مرکز همایش‌های قدیر، نشست علمی دلالت‌های قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را مورد بررسی و توضیح و تبیین قرار می دهیم. ارائه‌دهندگان این نشست علمی استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی و ارائه‌دهنده دوم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد سحرخان هستند که خدمتشون خواهیم بود. من مقدمه‌ای در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب چند کلمه خدمتتون عرض می‌کنم. هدف این نشست رو تبدیل این بیانیه به گفتمان عمومی در جامعه و زمین سازی برای تحقق اون به نظرم مهمترین هدفی است که این نشست پیگیری میکنه، اگرچه نشست بحث تخصصی دلالت‌های قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب رو خواهد داشت. بیانیه گام دوم همونطوری که مقام معظم رهبری در سخنرانی دیروز خودشون با جمعی از دانشجویان کشور فرمودن، یک ترسیم کلی از گذشته، حال و آینده انقلاب اسلامی هست. به نظر حضرت آقا 4 نکته در این بیانیه مد نظر بوده که فرمودن عظمت حادثه انقلاب و ماندگاری آن، عظمت راه طی شده و کارکرد انقلاب تا امروز، چشمانداز پیشروی انقلاب، عظمت نقش نیروی جوان متعهد در آینده انقلاب اسلامی، 4 نقطه اصلی است که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری که در 22 بهمن 1397 تبیین و پخش شده بیان فرمودن. همون جوری که باز بیانیه گام دوم توسط برخی از نخبگان جامعه مورد توجه قرار گرفته، اومدن از این بیانیه اصطلاحاتی شبیه سیاستنامه، سند راهبردی، نظریه و مانیفست جمهوری اسلامی ایران ازش یاد کردن. در خصوص دلالت‌های قرآنی بیانیه کتاب یا مقاله‌ای تا کنون منتشر نشده، اگرچه گفتگوها و مباحثه‌هایی در این خصوص انجام شد و تلاش ما این هست که نشست امروز ما بر غنای موضوعات مربوط به این بیانیه بیفزاد. در بیانیه گام دوم انقلاب یک نگاهی به گذشته انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی داره، از تأسیس تا کنون، و یه نگاهی به حال انقلاب اسلامی و وضعیت جمهوری اسلامی داره و یک نگاهی هم به آینده انقلاب اسلامی و سفارشاتی که به نسل جدید کردن. در خصوص گذشته انقلاب اسلامی و عظمتی که انقلاب داره، نکاتی رو مقام معظم رهبری در این بیانیه یادآوری کردن، به اینکه این کار یه الگوی جدیدی در عصر جدید به دنیای عصر جدید ارائه شده در برابر الگوی لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی که الگوی مردم سالاری دینی بود، که نظام دینی در کنار الگوهای موجود دنیا عرضه شد و اون آمیختگی دین و دنیا و یا حضور دین در عرصه اجتماع مهمترین نکته‌ای بود که انقلاب اسلامی این رو در پی داشت. و همینطور یادآوری کردم به این که ما دچار ضعف در طی چند صد سال اخیر در ایران بودیم، از دوره قاجار و پهلوی و دوره انقلاب اسلامی، دوره شکوفایی ایران و بازگشت به عظمت اسلامی ایران در گذشته تعبیر شده که موجب سربلندی ایران و ایرانی است، اگرچه واقعیت هایی که اکنون وجود داره آن چیزی که هدف انقلاب اسلامی بوده و یا رضایت مقام معظم رهبری رو به خصوص در بعد عدالت اجتماعی جلب کرده باشه هنوز فاصله داریم، اما در این بیانیه اظهار رضایت از 40 سال انقلاب اسلامی و همینطور امیدواری به آینده از نکات مهمی است که در این بیانیه مقام معظم رهبری بهش اشاره می‌فرماد. و برای آینده انقلاب اسلامی سفارشاتی رو برای ملت ایران و به خصوص جوانان بیان می‌کنه که با استفاده از ظرفیت‌هایی که در کشور وجود داره، مثل نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی از قبیل 36 میلیون نفر جوان، 14 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی، رتبه دوم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی و ظرفیت‌هایی که از حیث مادی در کشور ما برخوردار هستیم و همینطور بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن 15 همسایه با 600 میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، زمینهای حاصلخیز، با توجه به زمینهایی که برای ترقی و برای پیشرفت وجود داره، سفارشاتی رو به ملت بزرگ ایران و نسل جوان داشتند که به 7 قسم تقسیم شدند. یکی مربوط میشد به علم، به علم و پژوهش، به معنویت و اخلاق، به اقتصاد، به عدالت و مبارزه با فساد، به استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و به سبک زندگی. و راهل‌های رو هم در این بیانیه به صورت اجمالی بیان فرمودن، مثل تکیه به درونزایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن و سپردن کار به دست یک مجموعه جوان، دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برونگرایی با استفاده از ظرفیت‌ها. اینا برخی از نکاتی بود که من از باب این که در فضای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار بگیریم، این چند کلمه رو تصدیق کردم. عرض کردیم که برای اینکه این بیانیه گام دوم در جامعه به صورت گفتمان عمومی در بیاد، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همینطور دفتر تبلیغات اسلامی از وظایفشون این است که در این زمینه با توجه به ظرفیت‌های خوبی که از میان اساتید و اعضای هیئت علمی خودشون برخوردارند و امکاناتی که دارند تو این زمینه فعال باشن. بنابراین رئیس محترم پژوهشگاه در این خصوص دغدغه خاصی داشتن، حداقل یک نشست رو تلاش شده که در این نمایشگاه دستاوردهای قرآنی ارائه بشه تا در تحقق اون هدف ما بکوشیم. این نشستی که خدمت شما هستیم با همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و همینطور پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و همکاری مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل برگزار میشه. ما خدمت اساتید معظم هستیم، امید داریم که با بحث تخصصی در خصوص دلالت‌های قرآنی بیانیه گام دوم بتونیم بر این گفتمان سازی و زمینه اجرایی این بیانیه سهم خودمون رو ایفا کرده باشیم. در اینجا نخست از استاد ارجمند جناب آقای دکتر لکسایی درخواست میکنیم که بحثشون رو حدود 20 دقیقه‌ای در خصوص دلالت‌های قرآنی بیانیه گام دوم ارائه بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و آل الطیبین الطاهرین المعصومین. تا تو عباداتتون قبول باشه و انشاءالله که همگی مورد لطف کریمانه امام حسن و مجتبی علیه السلام که به زودی یعنی اخیراً ولادت ایشون بود قرار داشته باشیم. هدف اصلی از بیانیه گام دوم آنگونه که خود مقام معظم رهبری تصریح فرمودن این هست که ما در سه بخش خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی انشاءالله بیش از مرحله اول و گام اول بتونیم موفق بشیم. خب مستحضرید که هم فردسازی و خودسازی یک رسالت الهی هست که همه انبیای الهی اون رو بر عهده داشتن، هم بحث جامعه سازی و جامعه پردازی و هم بحث تمدن سازی به عنوان فراگیرترین سامانه‌ای که به حیات اجتماعی نظم می‌بخشه. برای اینکه این اتفاقات به خوبی پیش بره، ایشون در گام دوم 7 توصیه رو مطرح فرمودن و اعتقادشون این هست که اگر این گام به خوبی برداشته بشه، زمینه برای ظهور خورشید ولایت فراهم میشه انشاءالله. تمرکز من بر همین بخش پایانی بیانیه گام دوم خواهد بود. و توصیه‌های هفتگانه‌ای که ایشون به عنوان وظایف ما بیان کردن، چه به شکل فردی، چه به شکل سازمانی و چه به شکل کلان و ملی در واقع بخواهیم حرکت بکنیم، همون مثنا و فرادا، چه گروهی بخواهیم حرکت بکنیم چه فردی، مخاطب این هفت توصیه ایشون هستیم و میخواییم ببینیم که این هفت توصیه رو اگر نسبت سنجی بکنیم با قرآن کریم، قرآن کریم چه به ما میگوید. من هفتا رو ذکر میکنم و اشارات کلی به قرآن کریم هم خواهم داشت، منتها اگه فرصت بشه میخوام یه دونش رو یه کمی بیشتر باز کنم، چون همه رو نمیرسیم، یعنی با توجه به وقتی که داریم نمیرسیم. اولین توصیه که ایشون فرمودن توصیه به علم و پژوهش هست. خب در باب علم و پژوهش شما میدانید که در قرآن کریم آیات فراوانی هست که توصیه به علم آموزی داره، یعنی از خود نزول قرآن که شما نگاه کنید که با بحث اقرأ بسم ربک الذی خلق شروع میشه تا آیات فراوان دیگری که داریم، تا حتی آیاتی که فلسفه بعثت رو تعریف میکنه که بحث یعلمهم الکتاب والحکمه رو مطرح میکنه، اینا زیاده، الان نیازی نیست که من اینها رو دیگه ذکر بکنم. توصیه دوم اخلاق و معنویت هست، با تمایزی که ایشون بین اخلاق و معنویت گذاشتن، یه تمایز خیلی ظریفی ایشون قائل شدن. خب باز جزء فلسفه ارسال رسول بحث تزکیه هست، یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، یا همین آیه شریفه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اینجا یک بحثی هم مطرح میشه که خب چطور اول اخلاق و معنویت نیامده؟ توصیه اولیشون علم و پژوهش، توصیه دوم اخلاق و معنویت هست. البته در خود بیانیه مطلبی ذکر نشده که ما از اون مطلب بتونیم این رو استنباط بکنیم که آیا این هفت توصیه نحوه ذکرشون، تقدیم و تأخیرشون دلالت بر اهمیتشون هم هست یا نه. اما من اون چه که به نظرم رسید این بود که شاید اینجور بشه بگیم که خود اخلاق و معنویت رو هم ایشون میخواد بگه که مبتنی بر علم و پژوهش باشه، یعنی ما گرفتار معنویت‌های کاذب نباید بشیم، یعنی از این نظر باید مراقبت کرد و یک اخلاق و معنویتی باشه. ما در حوزه در واقع تهذیب انگیزه ها بر اساس تصفیه اندیشه ها حرکت بکنیم، یعنی اول باید اصلاح اندیشه ها اتفاق بیفته، بعد که اصلاح اندیشه ها اتفاق افتاد اصلاح انگیزه ها رو هم بر اون اساس در واقع انجام بدیم. توصیه سوم مربوط میشه به عرصه اقتصاد و تأکیدی که ایشون دارن بر اقتصاد مقاومتی، که اگر ما بخواهیم به سمت تمدن سازی نوین اسلامی انشاءالله حرکت بکنیم بر اساس اون پنج گامی که قبلا مقام معظم رهبری مطرح فرموده بودن، که مرحله اول که انقلاب اسلامی بود فرمودن انجام شده، مرحله دوم که تشکیل نظام اسلامی بود اون هم انجام شده، سه مرحله فرموده بودن که مونده، یکی بحث جامعه سازی اسلامی، دوم بحث دولت سازی اسلامی، سوم بحث تمدن نوین اسلامی، یکی از اضلاعش اقتصاد. اقتصاد مستحضر سه وجه داره. در عرصه اقتصاد یک بحث مصرف هست، یک بحث توزیع هست و یک بحث تولید هست. جامعه ای که میخواد بره به سمت تمدن سازی حتما باید تولید داشته باشه. اگر فقط مصرف کننده باشه یا توزیع کننده تولیدات دیگران باشه، این نمیتونه بگه که من به سمت تمدن سازی میخوام حرکت بکنم. به عبارت دیگه توی تمدن ها سه تا تولید میگن باید اتفاق بیفته تا یک تمدن شکل بگیره. البته این شرط لازمه، شرط کافی نیست. یکی تولید در عرصه ثروت هست که به همین اقتصاد مربوط میشه. یکی تولید در عرصه فکر و فرهنگ و دانش هست که این تو توصیه اول بود، یعنی بحث علم و پژوهش. و سوم هم تولید در عرصه قدرت هست که به سیاست مربوط میشه. یعنی ما هم به لحاظ سیاسی باید تولید کننده باشیم، مخصوصا در عرصه قدرت نظامی و قدرت امنیتی و اینها، که اینها در زیر مجموعه حوزه قدرت سیاسی ذکر میشه، هم در عرصه علم و دانش و هم در عرصه ثروت و اقتصاد. خب از این منظرها اگر به قرآن کریم نگاه بکنیم، میبینیم که در هر سه عرصه ما رو دعوت به تولید میکنه. این مثلا وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ، آیه هست که امر میکنه به تولید در عرصه قدرت نظامی. خب لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، داره تضمین میکنه عرصه در واقع استقلال سیاسی رو که حالا توی بند پنجم بحث استقلال و آزادی مطرح شده. و همینجور آیات فراوانی که ما در عرصه اقتصاد داریم و اینکه پرهیز از اسراف باید داشته باشیم در بخش مصرف، که من به خاطر کمبود وقت ازش رد میشم. محور چهارم عدالت و مبارزه با فساد هست. من میخوام راجع به عدالت یک کمی بیشتر صحبت بکنم، ولی بقیه بندها رو هم اشاره میکنم، بعد برمیگردم به بحث عدالت. محور پنجم استقلال و آزادی هست. ما تمام آیاتی که مربوط به حوزه نجات بخشی میشه و مربوط به مبارزه با طاغوت میشه، اونها رو میتونیم در بحث آزادی مورد استفاده قرار بدیم، که ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، این مربوط، یا نجیناهایی که ما در قرآن کریم داریم. استقلال رو هم که به مهمترین آیهش اشاره کردم، آیات فراوان دیگری هم هست. محور ششم عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن هست، که تمام آیات مربوط به حوزه جهاد و قتال و آیاتی که مربوط به حوزه سیاست خارجی میشه در این بخش قابل توجه هست. یعنی حدود 600 آیه‌ای که ما در حوزه این مباحثی که عرض کردم داریم، یعنی حتی از کل تعداد آیات و احکام بنابر قول مشهورم بیشتر میشه. شما سوره ممتحنه رو ملاحظه بفرمایید، مربوط به این بخش میشه دیگه. کفار رو تقسیم میکنه، کفاری که با شما در دینتون میجنگن و شما رو از سرزمینتون اخراج کردن، مثلا رژیم غاصب صهیونیستی، و کفاری که با شما در دینتان نمیجنگن و شما را از سرزمینتان اخراج نکردن. میگه با اینها لا ینهاکم الله، که با اینها رابطه داشته باشید بر اساس بر و قسط. اما ینهاکم الله، نهی میکند شما را خدا از این که با اون کفاری که با شما در دینتون میجنگن و سرزمین شما مسلمان ها را اشغال کردن، با اینها بخواهید تولوهم، ارتباط دوستانه داشته باشید. این ممنوعه. آیات قرآن خیلی سریع، یعنی مرز دوستی و دشمنی رو حتی با کفار تعریف کرده به شکل خیلی دقیق و عملیاتی. ملاک میده یا خودشون این کار رو، یا اونایی که کمکشون کردن در اخراج مسلمان ها از سرزمینشون و در نبرد با دینتون، کسانی که به کمک اینها اومدن، اونها هم ممنوعه که باهاشون شما ارتباط دوستانه داشته باشید. و آخریش که بحث سبک زندگیه، که خود مقام معظم رهبری قبلا در اون سخنرانی که در بجنور داشتن در خراسان شمالی، بیش از 20 تا محور رو برای بحث سبک زندگی مطرح کردن. ولی نسبت به قرآن کریم، بحث ما اینه که ما قرآن رو به عنوان نقشه زندگیمون در نظر بگیریم، یعنی شاخصهایی که برای حیات طیبه در قرآن ذکر شده، اینها مورد توجه قرار بگیره. که خب الحمدلله پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن دانشنامه سبک زندگی رو از چند سال پیش شروع کرده و منشورات خوبی داره، آیات قرآن رو دستبندی دارن میکنن، بعضی هاشون هم منتشر شده. خب این هم یه حوزه است که ظرفیت خیلی خوبی رو داره، که میشه این بیانیه گام دوم رو، مخصوصا توصیه های هفتگانه رو، اینجا ما به لحاظ محورها و دلالت های قرآنی مورد توجه قرار بدیم. اما راجع به عدالت، به نظرم اینجور میرسه، چون که راجع به عدالت مقام معظم رهبری خیلی سفارش میکنن و به عنوان فلسفه، یکی از فلسفه های ارسال رسول هم بحث عدالت ذکر شده، یعنی بحث لیقوم الناس بالقسط ذکر شده. ما چهار حوزه برای عدالت میتونیم تعریف بکنیم در عرصه روبناها. یک حوزه هم حوزه زیربنا هست، مجموعا میشه 5 تا. البته عرض من در حوزه عدالت اجتماعیه، بقیه اقسام عدالت الان محل بحث نیست، چنان که توی این بیانیه گام دوم هم عدالت اجتماعی منظور هست، نه عدالت فلسفی و عدالت تکوینی و اینها منظور نیست. یک عدالت داریم که مربوط به اصل نظام سیاسی میشه، این رو من تعبیر میکنم به عدالت زیربنایی. اینکه از قدیم الایام فقهای ما بحث حکومت عدل و جور رو مطرح میکردن، اینکه نظام سیاسی عادل هست یا جائر، این یک امر زیرساختی میشه، یعنی وقتی که مشروعیت وجود داشته باشه میشه نظام عادلانه، اگر مشروعیت وجود نداشته باشه میشه نظام جائرانه. این زیرساختی هست. خب این در جمهوری اسلامی متحققه، به خاطر اینکه نظامی است مبتنی بر ولایت فقیه، یعنی نایب الامام چون در رأس نظام قرار گرفته، بنابراین اصل نظام مشروع هست و عادلانه هست. اما 4 تا عدالت بعد از این مطرح میشه، که اینها هست که ما مشکل داریم و در بیان خود مقام معظم رهبری هم هست که وضع رضایت بخش نیست و باید تلاش بکنیم که اینها اصلاح بشه. یکی عدالت در عرصه ساختارها هست. ببینید اگر ساختارها ظالمانه باشه، در ساختار ظالمانه ولو فرد عادل قرار بگیره کاری نمیتونه از پیش ببره. مثلا ما میگیم که الان در نظام بین الملل ساختاری وجود داره به نام سازمان ملل. این سازمان ملل یه شورای امنیت داره، اون شورای امنیت 15 تا عضو داره، از اون 15 تا عضو 5 تا دارای حق وتو هستن. یعنی چی؟ یعنی اگر 14 کشور یه حرفی بزنن،
یک کشور دارای حق وتو برخلاف اون بگه، این بی نتیجه میمونه. خب این میگیم یه ساختار ظالمانه است، ساختار ظالمانه است. بخش دوم، عدالت در عرصه قوانین هست. قوانینی که در کشور حاکمه باید عادلانه باشه. خب شما برخورد دارید خیلی جاها که اون کسی که خودش مجری قانونه میگه که قانون عادلانه نیست. همین دیروز پریروزا بود یه قانونی که در مجلس تصویب شده بود، بعد اعلام کردن که از این پس قانون سال 1337 دیگه نسخ شد، لغو شد. یعنی تا الان ما داشتیم بر اساس قانون 1337 عمل می‌کردیم. خب یک عرصه عدالت در ساحت قوانینه. عرصه سوم توی این بخش روبنای عدالت در مورد کارگزاران هست. اینکه یک کسی که شما یه جا بهش مسئولیت میدید، این هم متخصص باشه هم متعهد باشه. عرصه چهارم، عدالت در عرصه رفتارها هست. جامعه معمولاً ذهنش معطوف به این رفتارها میشه. مثلا اگر کسی با دوچرخه بره سر کار، همه فکر میکنن مثلا این آدم خوبیه، میگه فلانی ببین با دوچرخه مثلا سر کار میره، این مثلا نون و پنیر داره میخوره، نمیدونم پیکان سوار میشه. یعنی توی ذهنیت عمومی جامعه ما معمولا یک فهم خیلی بسیطی از عدالت وجود داره، ولذا افکار عمومی نمیتونه که بحث عدل و ظلم رو در جامعه کنترل بکنه. یعنی وقتی که یه ذره عدالت پیچیده تر میشه دیگه مواجهه ندارن. مثلا عدالت در عرصه ساختاری رو دیگه جامعه متوجه نمیشه که الان ساختارهایی که وجود داره، مثلا ساختار انتخابات ما یا قانون انتخابات ما، چون شما در فقط انتخابات ببینید ساختار انتخاباتی دارید، قانون انتخاباتی دارید، رفتار انتخاباتی دارید، کارگزاران انتخاباتی هم دارید، هر چهارتا رو دارید. ما میگیم نتیجه تابع اخص مقدماته. یعنی توی این چهارتا اگه یه دونشم به عدالت عمل نکنه نتیجه میشه ظالمانه. خب حالا شما وقتی که به آیات قرآن کریم مراجعه میکنید، میبینید دعوت قرآن کریم به عدالت و پرهیز از ظلم شامل همه این چهار عرصه میشه. شما این رساله‌ای که مرحوم آیت الله لاری در دوره مشروطه تهیه کرده به نام رساله آیات الظالمین رو ملاحظه بفرمایید. ایشون اونجا برای دفاع از نظام مشروطه آمده یه رساله نوشته، آیاهایی که مربوط به ظلم بوده رو جمع کرده که خیلی هم تعداد زیاده، چون مشروطه نهضت عدالت خانه بود دیگه، بحثش بحث عدالت بود. شما فقط همین آیه شریفه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها رو در نظر بگیرید. یعنی قانون باید به نحوی باشه که وقتی میخوان یک کسی رو در یک منصبی قرار بدهند، نتوانند فردی رو که صلاحیت اون منصب رو نداره در اون منصب قرار بدن. خب شما بعضی وقتا میبینید که مثلا شرایطی که برای یک معلم پیش دبستان ما گذاشتیم خیلی دقیقتر و منضبط‌تره از شرایطی که مثلا برای انتخاب وزیر گذاشتیم. شما الان میتونید هر فردی رو با هر مدرک تحصیلی به عنوان وزیر پیشنهاد بدید، ایرادی نداره. یعنی میتونه کسی با مدرک دیپلم وزیر بشه، با لیسانس که الان داریم مثلا، خب با مدرک لیسانس که اصلا همین الان ما وزیر داریم. یعنی شرایطی نداره که مثلا کسی که وزیر میخواد بشه در یک وزارت خانه ای به لحاظ مثلا تحصیلی چقدر تحصیلات باید داشته باشه. میتونید مثلا یک وزارتخانه تخصصی رو دست یک وزیری بدید که اصلا تخصصش در اون وزارتخانه نباشه. خب این یعنی اینجا قانون ایراد داره دیگه. قانونی که برای مشاغل و مناسب هست در واقع ایراد داره. بنابراین اگر ما بتونیم از این فرصتی که مقام معظم رهبری برای ما به وجود آوردن، بتونیم از قرآن کریم، حالا چون بحثم قرآنی من عرض میکنم، این خلأهایی رو که تو کشور خودمون داریم شناسایی بکنیم، بعد بیاییم پیشنهاد بدیم، بررسی کنیم، توصیه راهبردی ارائه بدیم که آقا بر اساس این آیات قرآن کریم اگر ما بخوایم عدالت اجرا بشه، جلوی ظلم گرفته بشه، روز به روز نزدیکتر بشیم به اون جامعه پردازی قرآنی و خودسازی و انشاءالله تمدن اسلامی، لازمش عمل به قرآن دیگه، چون قرآن که در عصر غیبت که نسخ که نشده که، باید به قرآن عمل بکنیم دیگه. و البته روایات هم سر جای خودش به این زمینه میشه، پیشنهادات راهبردی برای مملکت داری از این استخراج بشه. وقت من تمومه، از برادر عزیزمون خب بیشتر انشاءالله استفاده میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزاریم از جناب استاد دکتر لکسایی که در خصوص نسبت هفت توصیه مقام معظم رهبری با قرآن رو و با تمرکز بر بحث عدالت اجتماعی محبت کردن ارائه فرمودن. همونطور که مستحضرید، نشست علمی دلالت‌های قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از مقام معظم رهبری رو مورد بحث قرار دادیم. همینک دعوت میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سحرخان در همین زمینه بحثاشون رو ارائه بفرمان با توجه به نزدیکی به اذان. اصخایی میکنم یه صلوات عنایت بفرمایید.
ما سحرخان هستیم، زهرخان که نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قصد مزاحمت نداشتیم. جناب آقای دکتر لکزایی با هم صحبت که میکردیم، گفتم من در این زمینه کار کردم، شما فرمود خب خوبه که شما بیاید مطالب رو ارائه بدید. با تشکر از جناب دکتر لکزایی و جناب دکتر معلم، یه 10 دقیقه در خدمت هستیم. آیت الله شب زنده دار، عضو شورای نگهبان، در درس خارج فقه خودشون با اشاره به دیداری که با مقام معظم رهبری داشتن فرمودن که ایشان فرمودن من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و بنابر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی میگویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند، ولی راجع به این میگویم که این کار را بکنند. در تو با بیانیه. خب این بیانیه رو ببینیم چه کسی نوشته است. شخصی که فقیه هست، سیاستمدار بزرگ است، مفسر قرآن است، قریب 2 قرن خون و پوستش با آیات الهی ممزود شده استش. ایشون نزدیک 80 سالشه دیگه مقام معظم. حالا 2 قرن ما شرعی که میگیم 60 سال میشه. بعد حالا ایشون آمده توصیه هایی برای ادامه انقلاب بیان میکنن. خب رهبری در یک قله قرار دارن که گذشته رو دیدن و برای آینده برنامه ریزی میکنن. خب من چند ماه قبل یه طرح اجمالی نوشتم که در گروه تفسیر بررسی شد، تجلی آموزه‌های قرآنی در بیانیه دوم گام انقلاب، که در اونجا بیان کردم و الان در حال انجامش هستیم. در بیانیه به 3 موضوع اشاره میشه. یکی نسبت به گذشته، نسبت به حال و نسبت به آینده. ما سعی داریم که در اون به صلاح طرحمون از سخنان مقام از رهبری حتما استفاده کنیم و سخنان ایشون در این 40 ساله جمع‌آوری شده در سایت ایشون و نکات خیلی جالبی رو ایشون بیان میکنن. یکی از مسائل عبرت از گذشته. ایشون در خیلی از سخنرانی ها میاد زمان گذشته رو مقایسه میکنه با زمان امروزی. خب آیات قرآن زیاد است که میفرماید که لقد کان فی قصصهم عبرتا لأولی الالباب، قصه های گذشتگان عبرت است برای ما. یا مثلا میفرماید قرآن فاعتبروا یا اولی الابصار، خب ما گذشته میبینیم که زمان طاغوت چی بوده، الان ما چی داریم ما، و این مقایسه کردن لازمش چیه؟ انسان درس بگیرد. و مسئله دوم شکرگزاری هستش. انسان توجه به گذشته داشتن این است که انسان شکر وقت فعلی رو داشته باشد. شکرگزاری به چیه؟ شکر عملی هستش. انسان از این موقعیت ها به نحو احسن استفاده کنند که ما در رابطه با گذشته که ایشون میفرماید هم عبرت بگیریم که سابق چی بود، الان چی هست، و تشکر از خداوند بکنیم. یکی از مسائل مهمی که ایشون در این بیانیه مطرح کرد تقابل اسلام و استکبار. خب میفرماید نقشه های دشمن چی بوده استش؟ الان شما استکبار جهانی چه نقشه هایی دارد؟ یکی سیاست های تبلیغاتی داره که سیاست‌های اقتصادی داره که هر کدوم اینا ما آیاتی رو بیان کردیم. سیاست‌های فرهنگی و روانی داره. خب دشمن در این راه از تهدید، از تحقیر، از تهمت زدن، بعد اینها استفاده می‌کنه که جامعه رو با این تهدید و تحقیر بتونه به صلاح بر اون سلطه دوباره پیدا بکنه. و استکبار، خب میاد سلطه استکبار عبادی داریم، استکبار سیاسی داریم، استکبار اقتصادی داریم. حالا من به این نتیجه می‌خواستم که خب ما در برابر این استکبار جهانی چه میتونیم بکنیم ما؟ خب یک خودباوری که بارها مقام معظم رهبری فرماد، خودباوری و اعتماد به نفس. آیه قرآن فرماد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دیگر برخود تهاجمی و طلبکارانه با استکبار، ما همیشه حالت انفعال داریم ما. نه، قرآن میفرماید که با در برابر دشمن بیستید. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیف. میفرماید مقابله باید بکنیم ما. دیگر شکیبایی و پایداری و اعتماد به وعده های الهی. خداوند فرماد اگر شما مقابل استکبار بایستید پیروز می شوید. ما نباید به صلاح حالت انفعالی به خود بگیریم ما. حالا شیوه های مبارزه با استکبار از قرآن که استفاده شد، تحقیر مستکبران، ما اونها رو کوچک بشماریم ما. دیدید در سخن مقام رهبری در تو با ترام فرماد این به صلاح این آدمی که خلاصه یه کم بوده، حالا ایشون نباید ما میگیم کم بوده عقلی داره، این داره حرفا رو میزنه. ما اونها رو تحقیر کنیم، استکبار تحقیر کنیم، اروپا رو تحقیر کنیم، آمریکا رو تحقیر کنیم، چرا ما اونا ما رو تحقیر بکنن؟ دیگر حمایت همه جانب از مستضعفان، همین کاری که الان ایران داره انجام میده، از مستضعفان یمن، فلسطین، لبنان، عراق، که الحمدلله با همین ها تونستیم پیروز بشیم ما. دیگر وحدت انسجام، وحدت داخلی، با وحدت داخلی میتوانیم مقابل دشمن بایستیم. و دیگر در ابعاد فرهنگی ما بیاییم خلاصه فرهنگ انقلاب را به دنیا معرفی کنیم، به جوامع دیگر معرفی کنیم. این یه بحثی که بحث تقابل استکبار و اسلام و استکبار که مقام از رهبری میفرماید. مسئله دیگر استقلال هستش که خب من خودم پایان نامم در موضوع استقلال هستش که ما میتونیم در همین تبیین بیانیه اینا رو بیان بکنیم. و دیگر مسئله سبک زندگی هستش. خلاصه هدف از من در اینجا بود که از جناب آقای معاونت پژوهشی یعقوب نجات میخواییم که این طرح ما رو انشاءالله تصویب کنن و همچنین از آقای این طرحی که من قول میدم که ولی اگر خواسته باشیم بر طبق عادی پیش برسه 4 سال طول میکشه، اما انشالله من قول میدم که ظرف 1 سال اینو در قالب 200 صفحه انشالله ارائه بدم که بتوانیم از کاری از طریق پژوهشگاه انشالله انجام بشه و آقای قرسمان هم با آقای قطبی صحبت کنن که انشالله این انجام بشه. با تشکر از جناب آقای دکتر لحظه‌ای که فرصت به ما دادن و ما سعی می‌کنیم که انشالله بتونیم یعنی از پژوهشیده فرهنگ معارف قرآن یک کاری در تبیین قرآنی بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب انشالله انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزاریم از آقای سحرخان. بله، اگر آقایانی که در محضرشون هستیم ملاحظه نکته‌ای داشته باشن در خصوص بحث دلالت‌های قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خدمتتون هستیم، اگر نه تکمیلی بحث رو به دکتر لکسایی بسپاریم. بله؟ بله، نه اگه شما نکته ای دارید، آقا بفهمید، جناب استاد ایستازده.
بسم الله الرحمن الرحیم، با تشکر از محضر عزیزان. سوال من این بوده که با توجه به در واقع تقسیم عرصه هایی که آقای دکتر لکسایی در رابطه با این مسئله داشتن، آیا جایی این نداره که در واقع یک کلام پروژه‌ای تعریف بشه در راستای نه فقط بحث قرآنی، با توجه به اینکه عرصه‌های مختلفی رو فرمودن همه پژوهشکده‌ها در واقع، یعنی البته از معاونت پژوهشی این تقاضا رو ما داریم که این در واقع یه تأملی بشه و یک کلام پروژه‌ای تعریف بشه از جمله یک از عرصه‌ها که قرآن پژوهی هست، خب پژوهشکده ورودی جدی پیدا خواهد کرد. این خواستی بگیریم این ضرورت داره یا نداره این مورد رو. ممنونم.
خب من این خبر رو همینجا بدم، فکر کنم خوبه که در دفتر تبلیغات یک همایشی تصویب شد که انشالله برگزار بشه با عنوان بیانیه گام دوم. در حول همین هفت محور به اضافه محور تمدن سازی، یعنی قرار شد بحث تمدن سازی هم خودش یک محور مستقل باشه، 8 محور شد. قرار شد که انشالله در سالگرد این بیانیه ما همایش رو برگزار بکنیم، منتها قبل از اینکه برسیم به بهمن ماه که همایش رو برگزار بکنیم پیشنشست‌های مختلفی خواهیم داشت. در این همایش هم پژوهشگاه حضور داره، هم دانشگاه حضور داره، هم بخش‌های دیگر دفتر، در واقع همه بخش‌های دفتر توی این همایش مشارکت دارن. بعضی از پژوهشکده‌ها البته همین الان وارد شدن، مثلا پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی مسئولیت محور استقلال و آزادی رو بهش سپردن و محورهای خودش رو برای فراخوان ارائه کرده. پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی و پژوهشکده فلسفه و کلام عهده‌دار اون بخش علم و پژوهش شدن، با توجه به اینکه خب در پژوهشکده مدیریت اطلاعات بحث علوم اسلامی پیوسته پیگیری می‌شده و در پژوهشکده فلسفه و کلام هم همایش علم دینی رو ما داشتیم، به این دو تا پژوهشکده سپرده شد. بحث اخلاق و معنویت به پژوهشکده اخلاق و معنویت سپرده شده و اون دوستان هم عناوین خودشون رو برای فراخوان ارائه کردن و برای قسمت‌های دیگه هنوز متولی انتخاب نشده برای محورهای دیگه. اونها هم قرار شد که چون در جلسه گذشته اینها اضافه شد، یعنی ما یه جلساتی داشتیم که اول قرار بود که در واقع برای بیانیه دو تا همایش بگذاریم، یکی امسال که همین محورهایی رو که گفتم درش کار بشه، یکی هم سال بعد که اون محورهایی که باقی موند. اون تا در جلسه اخیر نتایج بحث این شد که بهتره که به همه محورها پرداخته بشه، با توجه به اینکه ما ظرفیت‌های خوبی در پژوهشگاه داریم و تقریبا پژوهشکده‌های ما و در قطب‌ها میزهای ما همه این محورها رو پوشش میدن. یعنی ما الان میز سبک زندگی داریم و در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآنمون دانشنامه یا فرهنگنامه سبک زندگی رو داریم. پس میتونیم به بحث سبک زندگی بپردازیم. یا پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی ما غیر از بحث استقلال و آزادی میتونه به اون بحث محور ششم هم بپردازه. یا پژوهشکده اخلاق و معنویت داریم که محور دوم مثلا هست. یا پژوهشکده مدیریت اطلاعات ما برای محور اول که اصلا خود بحث علم سنجی و علم و پژوهش و اینها هست. ما فقط به لحاظ بحث اقتصاد گروه مستقلی پژوهشگاه در عرصه اقتصاد نداره که قرار شد اون رو هم از عزیزان بیرون از دفتر کمک بگیریم که انشالله اون بخش هم مورد توجه قرار بگیره. بنابراین پیشنهادی که شما فرمودید از قبل عمل شده و حتما انشالله اون فراخوان که آماده شد و ارائه شد یک بحثش هم میتونه بحثای قرآنی باشه که از مجموعه دوستان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن استفاده خواهد شد.
سپاسگزاریم. بله، سپاسگزاریم از حضار محترم، اساتید محترم که در این نشست علمی شرکت فرمودن.
آقای محمدی مثل این که نکته‌ای دارن.
بله؟
چرا هست؟ هنوز بله. که اذان نشد.
از اون میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از این نشست بسیار خوب و از ضروری. بنده احساس میکردم که تو این نشست بحثای قرآنی بیشتری مطرح بشه و شاید بخاطر ضیق وقت بود که به این بحث در واقع اون بحثای قرآنیش کمتر پرداخته شد. من دیدم که به دو سه آیه فقط تو این بحث در واقع اشاره شد. اونها هم برای من سوال پیش اومد. مثلا استاد فرمودن که از این آیه ایدو لهم مستعتم من قوه میتونیم امر به تولید رو استخراج کنیم. من این رو نفهمیدم که این در واقع دلالتش به چه شکل مطابقی تضمنی و یا التزامی یا به یه شکل دلالت دیگر. تشکر میکنم.
بله، بحث قدرت نظامی و سیاسی بوده. یعنی گفتیم اونجا ما رو امر میکنه به این که شما در برابر دشمنانتون از چنان قدرتی رو فراهم کنید که اونها بترسن از شما. این با تولیدات نظامی و آمادگی های نظامی در واقع قابل انجام هست. یعنی اگر شما در مباحث نظامی مثل همین موشک فرض کن دستتون دراز باشه پیش دیگران، چیزی که الان اونها خیلی دنبالش هستن، خب اینجا مشکل درست میشه دیگه.
تولید بودن بیشتر سانه در واقع این که نمیخواد بگه که تولید کنید، میتونه بگه که موشک بخرید، میتونه بگه که
اگه بهتون بدن بخرید، ولی اگه نمیدن باید تولید کنید. بله، میگه که محصول رو گفته، گفته اینجوری باشید. حالا شما اینطوری میخواهید باشید، میبینید بهتون سیم خاردار هم نمیدن تا چه برسه به این که به شما بخوان مثلا موشک بدن. بنابراین باید برید سراغ تولید. یعنی ما در سال رونق تولید به نظرم باید از منظر قرآن واقعا این بحث رو مد نظر قرار بدیم که چه مقدار قرآن کریم به جامعه اسلامی توصیه میکنه که تولید و در عرصه های مختلف جدی بگیره. حالا این آیه برای قدرت نظامیه. بله، چرا؟ یعنی همه ابزارهای مادی قدرت رو میگن قوه. همه ابزارهای مادی قدرت بهش قوه گفته میشه.
سپاسگزاریم.
بله، ممنون، متشکرم.
از اساتید محترم بسیار سپاسگزاریم. همینطور از حضار محترم، از رؤسای محترم پژوهشکده‌ها که محبت فرمودن، از اعضای محترم هیئت علمی، از مهمانانی که از جای دیگه تشریف آوردن، همینطور از برگزار کنندگان این نشست، از مرکز همکاری‌های علمی و بین الملل، از پژوهشکده‌های علوم و اندیشه سیاسی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برنامه رو پایان می‌بریم. الله
الله صل علی محمد و آل محمد.